أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به آیه شریفه تنزل الملائکة و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر رسیده بودیم. فاصله افتاد، هم بعضی مناسبت های مربوط به دهه فجر بود، هم رحلت مرحوم آیت الله صافی، و بحث رو مقداری به فطرت بود. آخرین جلسه‌ای که بحث می‌کردیم در تعبیر اذن، یه نکته‌ای رو از فخر رازی نقل کردیم و عرض کردیم که فخر رازی یه استفاده خوبی کرده اینجا و میگه در جاهای دیگه و ما نتنزل و الا به امر ربک داره. موارد دیگه اگر ملائکه پایین میان امره، یعنی اونجا هستن، بهشون دستور دادند، آمدند. اما در اینجا، یعنی در شب قدر، ملائکه اشتیاق دارن، منتها میرن اذن میگیرند. اذن مال جاییست که فرد خودش میخواد کاری رو انجام بده، منتها میره و کسب اجازه میکنه. فرق است بین اجازه گرفتن و اینکه کسی امر کنه شما برو. به این جهت از این مسئله استفاده کرده بود و آخرین بحثمون بود به اینکه گفته بود ملائکه اون روز و اون شب لیلة القدر خودشون هم مشتاقند که به زمین بیان. خب اون وقت اینجا این سوال رو مطرح میکنه به این که چه ویژگی داره که ملائکه اشتیاق دارند، چرا مشتاقند؟ وجه اشتیاق ملائکه برای فرود آمدن، برای نزول چیه؟ چندین دلیل میاره. یکیش شاید قابل تأمل باشه و البته از اینها ادله های ذوقی است، و الا حالا اینکه واقعا بشه گفت این گونه است نمیتونیم مصرن بگیم همین است و جزی نیست. بیانی که داره میگه ما در بعضی روایات داریم که لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین. انین یعنی با الف، به معنای ناله است، ناله، گریه، شیون. در رابطه با خداوند یک روایتی است، حدیث قدسی نقل شده که گفته این ناله های مذنبین و گناهکاران پیش من از زجل مسبحین بالاتره. زجل با رزه به معنای فریاد و صوت بلنده. بعضی از معانیش هم ممکنه ازش بشه از بعض مشتقات شادی هم استفاده کرد، یعنی تسبیحات بلند شادمانه. این که کسی گناه بکنه و بعد پیش خداوند اظهار توبه کنه، ناله کنه، گریه کنه، این خدای سبحان می فرماید این برای من محبوب تر از اینی که یک تسبیح گویی بیاد و تسبیح بگه با صدای بلند، با صوت رفیع. یه توضیحاتی هم فخر رازی میگه، به نظر من توضیحش قابل اشکاله. میگه علتش اینه که تسبیح مسبح بیان حالت خودشه، اما ناله مذنب بیان قفاریت حقه. لذا این صفتیست از صفات خدا طبیعتاً محبوب تره تا اینکه بیان صفت مسبح باشه، بیان صفت بنده باشه. خب نه، این هم میتونه بیان ویژگی های مثبت ذات مبارک ربوبی باشه، اون یکی هم بیان گناهان خودش باشه. این یه همچین نکته ای نیست. اما وقتی تو این روایت بریم جلو، اگر درست باشه، میبینیم زجل مسبحین ظاهراً تعبیریست از تسبیح ملائکه، چون تو متون داره الملائکت لهم زجل و تسبیح، ملائکه زجل تسبیح دارند. یعنی کن اگر این حدیث قدسی رو درست بگیریم، خداوند میگه بنده ها ولو گناه بکنند و استغفار بکنند، چون این ان اختیارنه، این از تسبیح مسبحینی که ان اختیار نیست بالاتر. این یه نکته، حالا با اون لطافتش که به هر حال در اذن نهفته و این ذیلش که البته قابل دفعه این قلت و قلت هست. تعبیر دیگری که در اینجا در آیه وجود داره ربهومه. بله، به عنوانی که علت این که مشتاقند، لذا میخوان بیان همراه باشند با مردمان و مؤمنان و با انسانهایی که اینها صداشون پیش خدا محبوب تره، میخوان بیان اینو بشنون، میخوان بیان صدای این خلاصه ببینن این استغفاری که بنده ها میکنند، این استغفاری که پیش خدا محبوب تره چیست، با اونا همراه بشن. میرسم. اما در رابطه با رب، خب به اذن رب بهم، در قرآن بعضی جاها اضافه شده رب به فاعل، به اون کسی که داره با او صحبت میکنه، رب بک مثلا، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یا در اینجا در رابطه با ملائکه وقتی صحبت میکنه نمیگه که به اذن الله، به اذن رب بهم. این اضافه به خدای سبحان، اونم با تعبیر خدایشون، پروردگارشون، نوعی تکریم و تحبیب و بزرگ داشت اونهاست. یه دوتا روایت هم از انبیاء گذشته فخر رازی نقل میکنه، چون نکات لطیفی داره، به خصوص به درد وعظ و منبر میخوره، لطیفه اشاره بش بکنیم. یکی این که میگه داوود در مرض مرگ به خدای سبحان گفت که خدایا کن لسلیمان کما کن تلی، همونطور که با من بودی با سلیمانم باش، یعنی همونطور که هوای ما رو داشتی هوای سلیمان رو هم داشته باش. کن لسلیمان کما کن تلی، موزونم هست. خداوند به داوود جواب داد که به جای این که به من بگی، به سلیمان بگو، قل سلیمان فلیکن لی کما کنت کما کنت لی، همونطور که تو برای من بودی سلیمان برای من باشه. قل سلیمان فلیکن، باش لی، برای خداوند باش، همونطوری که تو برای من بودی. یعنی اگه تو برای من باشی، من هم برای تو هستم. خب اینم یه نکته. دومین قصه ای هم که اینجا نقل کرده، یه قصه ایست از داستان حضرت ابراهیم که میگه حضرت ابراهیم به عللی به سفر رفت و به خیمه ای رسید و در اون خیمه یه کسی رو دید و بهش گفتش من مهمان میخوام بشم، و او بهش گفت حالا چی میخوایی؟ حضرت ابراهیم هم بهش گفت من عسل و شیر میخوام. اون هم رفت بالای کوه، دوتا سنگ گرفت و کوبید به هم، این دوتا سنگ یکی شیر شد یکی عسل. حضرت ابراهیم رو کرد به خداوند و گفت انا خلیلک، من خلیل تو هم، ولم اجد و مثل ذالکه، این برای من یه همچین چیزی نیست، ولم اجد مثل ذالکه، ولم مثل ذالکه الاکرام، من مثل چنین اکرامی رو، چنین معجزه‌ای رو، چنین کرامتی رو من برای خودم نمیابم. خدای سبحان به ابراهیم گفتش که یا خلیلی، کان لنا فکن له، این بند خدای خیمه نشین مال ما بود، خب ما مال او شدیم. حالا این تعریضی در ابراهیم نیست، کرامتیست بر اون بند خدا، میگه این که این کارو کرد اون مال ما بود، ما هم برای او شدیم. از این قصه ها البته در تاریخ ما زیاد هم برای بعضی از بزرگان متصوفه نقل شده که در جای خودش هم هست و در موارد متعدد هست. منتها یه نکته رو فقط اشاره کنیم، بحثمون رو عبور بکنیم، که بسیاری باید مراقب بود که انسان اگر به دنبال یافتن چنین کراماتیه، اینم لله نیست، اینم لنفسه، یعنی این که گفت من ترک دنیا لدنیاست، یعنی کسی که بیاد به دنبال این بشه که کراماتی پیدا بکنه، براش نقل بکنن، دیگران بگند، یا اصلا نه هیچکی هم نگه ولی خودش به این کرامت برسه، باز درش یه نوعی نفسانیت خوابیده، فرقی با اون نفسانیت‌های بقیه نداره. هر کی یه جور سید جمع میکنه، اینم اینجوری جمع میکنه، کل من فی الوجود یطلب و سیدا، انما الاختلاف شبکاتی، همه دنبال سیدن، این شبکه یعنی توره هایی که میندازن با هم فرق میکنه. حالا این هم در زیر این که ربهم به اذن ربهم، این ربهم تنظیر و اشاره است به تکریم اونها و اون که اینها واقعا لله هند، لذا بهشون میگه رب آنها، یعنی واقعا کانو لله، چون برای خدا هستن، طبیعتا گفت مثل اون چوپان یا اون خیمه نشین که کان لنا فکنا له. خب از امروز بعد از این وارد بحث مهمی میشیم که امروز هم تموم نمیشه، به فردا هم میکشه، و بحث روحه و موارد استعمالش در قرآن. اول اشاره بکنیم اصلا بحث روح رو از زاویه فلسفی و بحث عرفانیش بحث نخواهیم کرد، یعنی روح رو از منظر قرآن و آیات بحث میکنیم، چون اون خودش بحث طولانیه و این که حالا روح نباتی و روح حیوانی و روح انسانی و نفس و روح و تفاوتش چیست، اینها از بحث‌های دایره بحثمون خارج میشه، یه بحث بسیار طولانی میشه که از حوزه بحث قرآن خارج میشه. ما روح رو سعی میکنیم چیزی که مفسرین مطرح در رابطه باهاش گفتند و موارد استعمالش در قرآن. بحث سختی هم هست، همینجا بگم ممکنه وسعمون نرسه به این که مطلب رو آنگونه که باید توضیح بدیم، انشاءالله سعی میکنیم هر مقدار که بلد بودیم بهش رسیدیم رو بیان بکنیم، ولی همین مقدار که امروز مدتی مطالعه میکردم بحثش بحث مشکلی است، برای این که بخوایم آدم جمعش بکنه کار سختی است. مرحوم آقای طباطبایی در زیر سوره اسراء که اشاره خواهم کرد، سوره اسراء یا اسراء، در اونجا یه بحث نسبتاً خوبی دارند که اونم پایه بحثمون میکنیم، هر فرمایشات ایشون رو نقل میکنیم. فکر میکنم البته شاید یه مقداری بحث اوسع از اونی باشه که ایشون مورد اشاره قرار داده. بحث روح، لغت روح ظاهراً از ماده روح است، ولو اینکه مثلا لسان العرب گفته اصلش از ریحه، ریح یعنی نسیم هوا، همون باد، و روح یعنی خنکی این نسیم، گفته اصل لغت به این معناست که این به معنای خنکای اون نسیمی است که میوزه. جمهره وقتی این لغت رو توضیح میده میگه این از همون لغت طیب به معنای خوب بودن، ریح اصلش، ریح یعنی طیب یعنی خوب، پاک یعنی تمیز، اصلش اینه. لغت روح ظاهراً هیچ فرقی هم بین مذکر و مؤنثش نیست و حالا در بحث‌های دیگه هم که منشأ حیات میگیرنش و میگن پایه زندگیست، به خاطر همینم به حتی در نباتات و در حیوانات و در اینها هم به نوعی روح قائلن. فعلش فعل راه به معنای رفت و آمد در شبه، شاید چون شبها هم نسیم میوزیده و خنک بوده و مانند نسیمی که می حرکت میکنه این گونه باشه، از اینجا آمدن. راه روحن و رواحن. البته لغت رواح یه معنای دیگه هم داره به معنای از ظهر تا شبه، قدوها شهر و رواحها شهر. وقتی سلیمان رو توضیح میده میگه ول سلیمان ریح، ما مسخر کردیم برای سلیمان باد رو، قدوها شهر و رواحها شهر و اصلنا له بین القطر، یعنی براش جاری کردیم چشمه های مس مذاب رو. بعضی گفتن قطر یعنی مس مذاب، معانی دیگه هم گفتن مس آهن و اینا هم براش گفتن یا حرف لس. اما مهمش این که قدوها، قدو یعنی بین طلوعه اصل معناش، اما در این آیه مفسرین گفتن مراد پیش از ظهره، چون کاروان ها وقتی حرکت میکردن در گذشته کاروان ها دو مقطع راه می رفتن، یکی صبح بلند می شدن، همون اول صبح هنوز آفتاب تند نباشه راه می افتادن که زمنان اولی چشش رو ببینه، جاده رو ببینه، همچنین یه ذره که هوا همچیز گرگومیش می شده صبح ها، کاروان ها حرکت می کردن، یه مثلا 3-4 ساعتی می رفتن تا ساعت 10 و 11 گرم می شده اونجا، پیش از ظهر می رسیدن استراحتی می کردن، دوباره یه ذره که هوا خنک می شده بعد از ظهرم یک مسیر می رفتن. دو تا حرکت کاروانا به طور متعارف در گذشته داشتند. البته تو بعضی از تاریخ ها که نگاه بکنید تابستان های مهتابی شبها هم حرکت می کردن، اگر به خصوص جاده ها قابل دیدن و قابل رؤیت بوده باشه. غیر مهتابیش رو نه، چون ممکن بوده که بیفتن و تو چاهی بیفتن، اسباشون از بین بره یا مالشون از بین بره. شبای مهتاب و خوب و اینا هر شبها هم حرکت میکردن، ولی به خصوص حالا چون برای عرب زبان هاست و اونجا هم بیشتر روزهای گرمی داره، در رابطه با سلیمان همین رو تنظیر میکنه، میگه که انما باد رو بر او مسخر کردیم که حرکتش صبحها به اندازه یه ماه شما راه می رفت، بعد از زوران به اندازه یه ماه، یعنی روزی دو ماه حرکت می کرد. این به نظر نمی رسه حالا مثلا اشاره به این باشه زیادته، چون در جای دیگه داریم که قال لهو کسی که من لهو علم من الکتاب که من میارم اینی آتیک من قبلا یرتد بس طرفو، که همچین آیه هست در به این مضمون که من اون میارم اون تخت رو براتون میارم، پس معلوم بوده که تونتر از اینها هم بوده. این اشاره به اینه که سلیمان یا اون قالیچه‌ای که داشته یا حرکتی که بر باد مسخر بوده زیاد میرفته، الا حالا حرکت یک ماه یعنی مثلا تقریبا حدود 1000 کیلومتر، حالا مثلا 2000 کیلومتر در روز حرکت، حالا مثلا 3000 تا نبوده، زیاد بوده. در هر صورت رواح یه معناش هم اینه، اما راه یعنی حرکت کردن فعلش در شب، یعنی این که بعد از ظهر رواحه، خود راه به معنای حرکت کردن در شبه. یه معنای دیگه هم داره که اگه با ام با لام و به امر متعدی بشه، راه للامر یعنی با خرسندی به سوی آن کار شتاب کرد، که از این راحت که همین فعلی که لغتی که ما در فارسی هم به کار میریم مصدر همین راحتن، راحن، رواحن، ریاحتن، یکیش هم همین راحتنه که راحتش تو فارسی خیلی خوب مصطلح شده، یعنی کار سهل، که انه کار خرسند سهل راحتیست. مرحوم آقای مصطفی که خب ما به تفسیر لغوی ایشون عنایت داریم، ایشون میگن این مصدر روح به معنای ظهور و جریان یک امر لطیفه، یه چیز لطیفی وقتی جاری میشه و ظهور پیدا میکنه اینو بهش میگن روح. مصادیق این تجلی فیض، جریان رحمت، جریان وحی، ظهور مقام نبوت، تجلی نور حق، اینا همشون مصادیق حقیقی این ظهور امر لطیفند. وقتی میگن یه چیزی روح هست، یعنی این در این مقام یک تجلی، یک امر لطیف، یک امر بسیار، حالا همین لغت لطیف رو براش به کار ببریم که ایشون گفته، یک امر ملایمی، امری که با لطافت همراهه، در او ظهور و جریان پیدا کرد. بعدم میگن علت اینه که ریح هم به معنای باد همین معناست، اشتقاق کبیره. سابقا چندین و چند بار داود اشتقاق و اشتقاق صغیر و اشتقاق کبیر و اشتقاق اکبر و اشتقاق کبار توضیح دادیم، دیگه اشاره نمی کنیم. اشتقاق صغیر خب همین اشتقاق خودمونه که فاعل و فعل و مفعول و اینهاست. اشتقاق کبیر جاییست که بعضا لغتها این حروف بعضیاشون عوض میشن اما جاشون عوض نمیشه. لذا ریح و روح این دوتا هر دو میگه یکیان و هر دو هم یه معنان، و اونم باد هم همین جوره دیگه، یه امر لطیف ظاهر شده، یه امر جاری شده، یه جریان یافته است. بعدشون میگه که روح اسم مصدر روحه. خب در رابطه با اسم مصدر و مصدر چندین بار توضیح دادیم، در مصدر شما فاعل دارید ولی در اسم مصدر فاعل هم وجود نداره. اگر شما هم به نفس عمل، هم به فاعلش و هم به زمانش توجه کردید، اینجا فعل پدید میاد. یعنی فعل عبارت است از این که من به نفس مثلا شستشو کردن توجه میکنم، فاعلش رو هم مد نظر دارم و توجه به زمان هم دارم، اون وقت میگم قصد. اگر زمان رو حذف کردیم و فقط به فعل و فاعل توجه کردیم، مصدر لحاظ میشه. ولی اگر فقط ما به خود این عمل توجه کردیم به اون میگن اسم مصدر. در فارسی یه چیزی هم حاصل مصدر دارن که این اسم مصدر میدونن. در عربی بعضی چیزا هم یه حاصل مصدری میذارن که فارقی با اسم مصدر بعضی ها گذاشتند. بعضی ها میگن نه یکی هم فرقی با هم نمی کنن. اگه بخوایم معناش رو به طور متعارف تو فارسی لغت خوشگلی براش بکار میبریم همین شست و شوه دیگه. شست فعل شستن مصدر و شستشو عبارت است از اون چیزی که از این پدید میاد، از این شستشو، از این شستن حاصل میشه. اگه اینجوری نگاه کنیم میشه حاصل مصدر. اگرم به خود این نگاه کنیم، شستن خودش یعنی شستشویه، به این نگاه بکنیم از این در میاد اسم مصدر. خب تو فارسی اسم مصدر رو ما یک بون یک بله اش داریم که از به بن مزارع میچسبه که این اسم مصدر درست میکنه، ورزش، دانش، کوشش. اما عربی اینو ندارن، عربی همون مصدر، همون اسم مصدر هم هست، منتها بعضی وقتها یک لغتهایی برای اسم مصدر وجود داره. مثلا غسل اسم مصدره ولی مصدر نیست. اما خب بعضی هم میگن نه غسل مصدر هم هست، یعنی اقتصال مصدره، مثلا غسل اسم مصدره. ولی خب ما در فارسی این قدرت رو فارسی داره که با پسوند اش یعنی شین قبلش مفتوح شما اسم مصدر میسازید دیگه. خیلی هم راحته، بسیار هم شایعه، یعنی از مواردی است که بسیار درش شیوع داره، خیلی هم قیاسی هم هست. اخیرا هم لغت‌های جدید هم براش میان دیگه، مثلا همایش هم از همینه دیگه، یعنی گرد هم آیی و آمدن دیگه، آی آمدن، هم آمدن میشه همایش، یه جایی که دور هم گرد هم میان. اخیرا هم البته حالا بعضیا میگن نباید این اش بذارید، باید مثلا یی بذارید، یه همچین چیزایی هم بعضی از این ادبای فارس تو دوره‌های معاصر دارن. حالا برگردیم به بحث خودمون. روح پس یعنی با میانی که آقای مصطفی گفته، یعنی مستر، یعنی ظهور این امر لطیف، جریان یافتن امر لطیف. اما روح یعنی راء مذموم، این به معنای آن چیزی است که از این امر لطیف حاصل می آید، نتیجه این جریان امر لطیف، اون پدید آمده، پدیدارش، حاصل مصدری معنا بکنیم، یا نفس خود این کاری که این جریانی که وجود داره. اگر حالا بخوایم معنا رو مطابق فارسی بگیم، یعنی آنچه از ظهور امر لطیف حاصل می آید. باز اگر بخوایم به مقدار مسامحتن بگیم، یعنی امر لطیف جریان یافته، یعنی اون جریان حاصل از این امر لطیف، اون امر لطیفی که جاری شده و ظاهر شده. ایشون به همین بیان یه تفسیر، ما میگیم البته ایشون نداره، یه تفسیر اون وقت میشه وارد یکی از بحث ها کرد و یکی از موارد استعمال روح رو خوب با این بیان ایشون گفت. باز توجه میدم چون ندیدم کسی گفته باشه، با احتمال بیان میکنم. در رابطه با حضرت مسیح یکی از موارد اینه که روح اطلاق شده، یعنی اطلاق مسیح رو بهش، به حضرت مسیح روح گفتن. در همین آیه، حالا فردا انشاءالله میگم که فخر رازی یکی از احتمالات تنزل الملائکه و روح رو میگه حضرت مسیح شبه قدر پایین میاد، شب مسیح یکی از احتمالات همینه، به خاطر همین که روح رو به این معنا گرفته. آیه شریفه عبارت است از خطابی که پیامبر و خداوند در لسان قرآن به مسیحی ها میکنه. یا علل کتاب لا تقلو فی دینکم، در دینتون غلو نکنید. ولا تقولوا علی الله الا الحق، چه به خدا حق بگید. این البته قاعده کلی است، آدم حتما چیزی که دوست داره غلو میکنه، حالا هرچی بیشتر غلو بشن بیشتر. بعد توضیح میده که انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته. اشاره بکنیم دیگه، چندین و چند بار گفتیم مسیحی ها به هیچ عنوان قائل به این که این پیغمبره نیستند. یعنی ما مشابه خودمون نگیم یا مشابه یهودیا، که بگیم یه خدایی داریم، یه پیغمبری داره که اسمش موساس، اسمش مثلا ابن عبدالله. نه، اونا میگن عیسی خود خداست. الان هم المنجده که باز بکنید مقابل لغت مسیح نوشته الاله المتجسد، چون نویسندش مسیحیه، یعنی مسیح عبارت از اله متجسد، خداست، خود خداست، نه اینکه پیغمبر خدا. خب آمده روی زمین که چه کار بکنه؟ اومده درد بشر رو ببینه، اومده نمیدونم کفاره بشه، آمده قربان بشه، حالا اون حرفه که جای خودش که ایشکلوم شم پای اساس نده. اما انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الی مریم، کلمه است که خداوند به مریم القا کرده و روح منه، روح از خداست. خب روح الله هم بهش تعبیر شده دیگه، از به همین جهت هم عیسی روح الله از صفاتش. فآمنوا بالله، به خدا ایمان بیارید و رسوله، ولا تقولوا ثلاثه، نگید ستا، انتهوا خیر لکم، اگر نهی رو بپذیرید این به نفع خودتونه. انما الله اله واحد، خیلی تاکیداتی زیادهان از اول که شروع میکنه، همه جملات کوتاه بدون واو، یعنی هر کدوم انگار یک دونه کلمه، یک تیکه مستقل از بالا. انما المسیح عیسی ابن مریم کلمتو القاها الی مریم روحون من، اینجا واف داره، فآمنوا بالله و رسوله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا، این بهتره برای شما. انما الله اله واحد سبحانه ان یکون له ولد له ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا، خودش هم به تنهایی کاراشو میتونه انجام بده، احتیاج به اینکه یکی دیگه بفرسته نه. خب اینجا ما توجه به یه نکته بکنیم تا بعد وارد اون مطلب آقای ادامه حرف آقای مصطفی بشیم. نکته ای که ایشون داره، کلمتهو القاها و روحن من، اینا هر دو اشاره به خلقت حضرت آدمه، یعنی که توجه به این که عیسی این آدم به دنیا اومده. چطور حضرت آدم رو نفخت و فیه من روحی، اینم روح من یعنی همین، میگه انما استمود کلمش، دقیقا تعبیر انما سل عیسی ابن مریم، انما سل عیسی اندالله، مسل عیسی نزد خدا که مسل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. این کلمه کلمه ایجادیست، یعنی میگه بشو میشه، کلمته یعنی این کن وجودی. این که تعبیر میکنه عیسی کلمه است، یعنی چطور حضرت آدم بهش گفتیم بشو، احتیاجی نبود که یک سیر مادی قبلش پدید بیاد. بیشتر اشاره خواهم کرد همین الانان، توجه به این بکن، احتیاجی نبود که یک پیش درآمدایی بیاد. اینجا هم همین جور بود، ما عیسی رو بدون اینکه احتیاج به پدری باشه، بدون احتیاج به سیری باشه، گفتیم بشو شد. پس کلمه بودنش وجهش در این آیه است که این مثل عیسی اندالله که مثل آدم، عیسی مثل آدم. چجوریه؟ خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. پس کلمه است، یعنی کن فیکونش از این جهت کلمه است. باز روی تاکید میکنیم، بازم خواهیم حالا ایزده دیم. دومی شرابش میگن روح، روح و منه، باز اشاره به یه آیه دیگه در رابطه با حضرت آدم داریم که فاذا سویتو، وقتی که ما او رو مساوی کردیم، یعنی متعادل کردیم، یعنی به کمال رسوندیم، همه چیش رو صاف کردیم، و نفختو فیه من روحی، اون وقت توش دمیدیم، فقعو لهو ساجدیم. در آدمم دمیدن روح وجود داره، دوباره در عیسام دمیدن روح وجود داره، هنوز با این روح و اون اسم مصدر کار داریم، فقط نکته‌ای که وجود داره. ببینیم حضرت عیسی پس اگر تعبیر کلمه بش میشه یا تعبیر روح میشه، این عیناً دیگه مثل عیسی عند الله که مثل آدم، این مثل اونه. آدم هم کلمه بود، کن فیکون بود، این هم کلمه است. آدم روح بود، اینم روحه. یعنی چی؟ برای توضیح داستان بریم تو این آیه شریفه که می‌فرماید سوره اسراء، همین که گفتم مرحوم آقای طباطبایی هم زیرش نکاتی داره، آیه 85 اسراء. در اونجا یسالونک عن روح، از تو می‌پرسند روح چیست؟ قل روح من امر ربی، روح از امر خداست، از امر رب من است. ما اوتیتم من العلم الا قلیل. در اینجا مرحوم آقای مصطفی بحث نسبتا مفصلی رو مطرح میکنه به نسبت به کتاب خودش و میگه که ما در خلقت یه خلقت مجردات داریم که خلقت مجردات محتاج به ماده نیست و اینجوری نیست که اینها اسباب بخواد، مقدمات بخواد، یه سیری بخواد. اون لحظه‌ای که میگه کن فیکون میشه، در حالی که در امورات مادی اول الله ان یجری الامور الا به اسبابها، خداوند باید مقدمات بیاره. اگه میخواد زیدی به دنیا بیاره، اول باید پدری بیاد، مادری بیاد. طرف گفته بود بچه میخواست، گفت خب اول برو ازدواج کن، بعد خدا به بچه بده. بی ازدواج که بچه دار نمیشی که. یه مقدماتی میخواد. همین است که بعضا هم مثلا عامیانه میگن از تو حرکت، از خدا برکت، همین جوری نمیاد. اما در مسائل مجردات، فعل الله کن فیکونه، متوقف بر مقدمات مادی نیست، متوقف بر زمان نیست. خب از اینجا ایشون یه نکته ای رو میگه، میگه از تو میپرسند که روح چیه؟ بگو روح همون نتیجه امر منه. این من رو ایشون نشویه میگیره. قول روح من امر ربی، میگه امر خدا همون نزول رحمته، امر خدا ایجاده، همین کن وجودیه. کن امر دیگه، صیغه امره. امر بشو، این که میگه بشو نتیجه شدنه، شدن روحه. پس روح ناشی از امره. میخواد بگه روح مجرده، اصلا جنسش از اینی که شما بخواید براتون توضیح بدم نیست، یه موجود مجرده که به بدن تعلق گرفته. پس یسالون که عن روح، از تو میپرسند روح چیه؟ این نگو سر کارشون نذار که آقا این مربوط به خدا شده، نه، اصلا روح حاصل مصدر امره، حاصل امریست که کنه وجودی باشه. امر عبارت است از چی؟ اینکه بشو. خدا به روح میگه بشو، روح هم میشه. میگه باش، او هم هست. شدنه. یعنی داستان در اینجا ناشی از این امره. از همینشون استفاده میکنه اون فرمایش خودشو که چی میگفت؟ میگفت روح مستره، یعنی ایجاد، یعنی ظهور، یعنی جریان. اما روح اون امر جاری شده است، اون لطیف حاصل شده است، اون چیز لطیفی است که در اثر جریان باقی میماند، حاصل این مصدره. خب روح در همه جا چیست؟ من امر ربی، ناشی از امر خداست. امر خدا چیه؟ امر خدا همون لمحه بصره، این که یک چشم به هم زدن است که حالا به این هم اشاره میکنیم که این یک جریان نزول رحمت اولش که ایشون میگفت، میگفتش که مصداق این ظهور، مصداق این جریان امر لطیف، یکیش تجلی فیضه، یکیش ظهور نور حقه، یکیش البته یکیش هم طبیعتاً وحیه که حالا به اونم میگیم. خب در این بیان اگر اینو گفتیم اون وقت برگردید به اون بحث حضرت مسیح، گفتیم حضرت مسیح رو گفت یه کلمتو، پس چیه مسیح؟ مسیح کلمه خداست، یعنی گفت بشو شد، گفت موجود شو کن فیکون، اونم موجود شد. پس این نتیجه اون کلمه است، به خودش هم البته میشه گفت کلمه. یکی هم روحه، کمان که حضرت آدم هم این بود، فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، در او از روح خودم دمیدم. یعنی از چی؟ از اون نتیجه جریانی که هست، این جریان یافتن، افاضه کردن، تجلی کردن، ظاهر کردن، نتیجهش روحه و این روح خداست، چون تجلی از آن خوست. این آدم من روحه، از اون روح درش گذاشته شد. پس میبینیم اگر به این لسان نگاه بکنیم، همونطور که آدم ایجادش ایجاد چی بود؟ مجردات بود، چون روح بهش دمیده شد. عیسی هم از همین بابه، وقتی میگه عیسی کلمه است یعنی کن فیکونیه، وقتی میگه روحه یعنی مثل حضرت آدم، این مثل عیسی عند الله که مثل آدم. نکته‌ای که در اینجا هست، مرحوم آقای به صراحت نداره، بیانش اینه که این من رو، قول روح من امر ربی، من رو ایشون نشویه گرفته، گفته این از اون ناشی میشه. اما مرحوم آقای طباطبایی ایشون من رو به صراحت من بیانیه میگیره و میگه روح همون امر، نه اینکه ناشی از امر باشه. اگه ناشی از امر باشه یعنی کن، نه، روح یه چیزه، این از او ناشی میشه. اما مرحوم آقای طباطبایی میگه نه، روح همون امره. و بعدم میگه ببینید در تمام قرآن مواردی که آمده، هر جا این مطلب هست من امره بعدش هست، یلق روح من امره، ينزل الملائكه بالروح من امره، اوحينا اليك روحا من امرنا، تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر. ایشون میگه این داره میگه روح بیان است، بیان باشد، عبارت هست از امر ما. بعدم میگه امر چیه؟ امر همون کن فیکون، همونه، امر همونیست که ما میگیم بشو میشه. بعد استفاده ای میکنیمشون که این نکتش مهمه، در آیه شریفه الا له الخلق و له الامر، که اینو اشاعره خیلی ها گرفتن، الا له الخلق و له الامر، گفتن یعنی تکوین از آن خداست، تشریع هم از آن خداست، امر و مقام تشریع گرفتن. شو میگه این ربطوی نداره. الا له الخلق، خلق یعنی مخلوقات تدریجی مادی، و له الامر یعنی موجودات دفعی مجرده. علا له الخلق یعنی مادیات از خدان، و له الامر تدریجیات و مجردات هم از خدان. در آیه دیگه‌ای که می‌فرماید که ينزل الملائكه بالروح من امره، یعنی اگه اینو بگیم ملائکه نازل شدند به واسطه اون امری که وجود داشت، یعنی به واسطه که اون دستوری که آمده کالا راجع به این میگم. بعضی از آیات ملائکه تو ور روح داره، یه جای داری ملائکه بر روح داره. اینو باید یه جا راجع بهش فردا صحبت بکنیم، ببینیم آیا تفاوتشون چیه، چرا جایی با اومده جایی نیومده. حالا بذارید فردا بگیم. یا مثلا در جای دیگه ای که میگه این دفعیه، میگه و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر، ما امرمون یه چیزه، یه بار میگیم بشو، یه چشم هم زدن، کلمح بالبصر. خب این نکته پس در ذهن آیون باشه. چه گفتیم امروز در رابطه با روح؟ میخواییم پایه بکنیم برای بحثمون، البته نکته دیگه هم داریم و میگیم و رد میشیم، و اون این که گفتیم مطابق نظری که از این دو بزرگوار میشه مستفاد کرد، حالا بعضیش از این بعضیش از او، بدون توجه به این کالا این منو نشریه بگیریم یا منو بیانیه بگیریم، ما میتونیم اینجوری جمع بندی کنیم. البته حالا بعضیاش ممکنه با حرف بعضیاشون کاملا سازگار نباشه، ولی ما اگر بخوایم نتیجه بگیریم حرف این دو بزرگوار رو، روح هم این گونه بگیم که روح مصدره و روح اسم مصدره. روح یعنی آن چیزی که از امر خداوند باقی میماند، و امر خدا کلمح بالبصر واحد است، جریان یه امر لطیفه، ایجاده، اما ایجاد در افق مجرداته. پس روح اون چیزیست، اون موجودیست که در اثر ایجاد باقی میماند. یه پله اصطلاح و عمیق‌ترش بکنیم، داره میگه این اضافه اشراقیه موجودات به ماست، ما اونا رو ایجاد کردیم. به تعبیر آقای جوادی میگه ما ننداختیم، آویختیم، ما اونها رو آویختیم، ما اونها رو افاضه کردیم، اما به هر حال اینها یه چیزی از خودشون پیدا کردند. اما این بسیار لطیفه، سرش دست خودمونه، مثل یه شعاع نوره، یه چراغ‌قوه رو در نظر بگیرید، این نور داره میره، این نوری که داره میره این جریان نوره، ولی خودش هم میتونید به خودش مستقل نگاه کنید، ولو جریان فوتون هاست، اما به خودش هم میتونید نگاه بکنید. این جریان یافتنش روحه، به خود این امر جاری که نگاه میکنید روحه، و این روح عبارت است از امرالله یا نتیجه امرالله، حاصل از امرالله، چیزیست که از امر خدا حاصل میشه. کدوم امر؟ کن وجودی، این که قال له کن فیکون، از این پدید میاد. این معسل بحث امروز. دو تا نکته داریم، یکی این که در رابطه با آورنده وحی در قرآن تعابیر متعدد به کار رفته. یه جا گفته آورنده وحی جبرئیله، گفته قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله، رسما گفته جبرئیل میاره. یه جایی گفته که روح الامین میاره، یه جایی گفته روح القدس میاره، یه جایی گفته روح میاره. اینها کدومه؟ دیگه حالا بذاریمش اول بحث فردا که اون بحث مرحوم دوم آقای طباطبایی.